شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که کسب با او حرام است لحرمت نفسه دروغه، الکذب، و در کذب مباحثی هست. مبحث اول این که آیا مطلق الکذب حرام است، به حیث که اگر بعضی از کذبها جائز شده، تقیید به اون اطلاق و تخصیص عموم باشد، یا نه کذب فی‌الجمله حرام است. بنابراین مواردی که حرام نیست درش تقیید و تخصیص دلیلی وجود ندارد. پس بحث اول اینه، آیا مطلق الکذب حرام است یا کذب فی الجمله حرامه؟ به حیث که اگر مطلق گفتیم، اون وقت اگر دلیلی بر جواز در بعض افراد بود، این دلیل مخصص و مقید اون اطلاقه و جواز در بعضی از جاها محتاج به دلیله. و اگر فی الجمله گفتیم، نه، جواز در مواردی که دلیل نداریم کافیه، دلیل نمیخواد. اونجاییم که دلیل داریم باب تقیید و تخصیص نیست. ظاهر عبارت شیخ قدس سره اوله که مطلق کذب حرامه، و میفرماد و یدل بر او هم ادله اربعه. و صریح عبارت سیدنا الاستاذ سلام الله علیه، حرمت او فی الجمله است و حق هم با سیدنا الاستاذ است، برای اینکه ادله ای را که برای حرمت شیخ بش استدلال کرده، هیچ کدام از اونها افاده حرمت مطلق کذب را نمی کند. حالا یا از باب این که اصلا در اونها دلیلی بر افاده حرمت نمی کند، اما عقل، برای این که عقل اون کذبی را قبیح می داند و مستلزم مذمت و عقوبت که دارای ضرر و مفسده باشد. اما اگر کذبی دارای ضرر و مفسده نباشد، عقل او را قبیح نمی داند. اگرم قبیح بدونه، قبیح اخلاقی می دوند. میگه چون خروج از صراط مستقیم طبیعت است، خلقت است، خروج از فطرت انسان بر صدق و راستیه. اگر دروغی بگه که ضرر نداشته باشد، عقل او را اگه قبیح میدوند، از باب قوب اخلاقیه، لخروج ای عن الفطرت المقتضیت للصدق، فإن الانسان على صراط مستقیم. و اما کتاب، ما در کتاب پیدا نکردیم آیه ای را که دلالت کند بر حرمت مطلق کذب، بلکه آیات کتاب ناظر به حرمت کذبهای خاص است. کذب نعم الهیه، کذب آیات الهیه، کذب و افتراء بر خدا و امثال اونها، یا تکذیب انبیا، اونجور چیزها حرامه. اما خود کذب به ما هو کذب، ای در آیات قرآن ما یک آیه مطلقه ای نداریم. هذا مضافاً به این که اگر آیه هم باشد که قید نداشته باشد، بر اون مبنایی که شیخ در رسائل داره که می‌فرماد آیات قرآن همه در مقام اهمالند و اطلاقی در آیات قرآن وجود ندارد، و علم یفه بهی فلفقه. ولی در اصول اینجوری فرموده، فرماد آیات قرآن همه در مقام اهمالن و در مقام اصل تشریعن. اصل حرمت کذب رو میخواد بفهمونه، مثل اینکه اصل وجوب نماز رو میخواد بفهمونه، اما ناظره به مقام بیان و خصوصیات و تفصیل نیست. پس اگر آیه یم داشته باشیم که قید نداشته باشد، باز بر مبنای شیخ در فرائد و رسائلش نمیشه بهش استدلال کرد برای حرمت مطلق کذب. و اما اجماع و ضرورت مضافاً به این که دلیل لبیه و قدر متیقنش کذب مفسده دار و کذب مضره، مضافاً به این که دلیل لبیه و قدر متیقنش اوناست، این اجماع و این ضرورت ها هم سرچشمه گرفته از چی؟ ضرورت فقه، از همین ادله اجتهادیه، از همون کتاب و سنتی که گفته می شود. چون وقتی مسئله اجتهاده، نمی شود به اجماع تمسک کرد، و ظاهرن اون اجماع هم مستنده به همین اجتهاداست، من العقل و الکتاب و السنه. و اما سنه، در سنت هم ما دلیل مطلقی را تا حالا پیدا نکردیم که بگد مطلق کذب حرامه. روایاتی را که اصول کافی داشت، دیروز اون روایات را تا روایت دهم خوندیم و از اون روایات استفاده حرمت مطلقه نشد، بلکه اونا ناظر به جهات دیگری بود. صفحه چند یادداشت کردی شما؟ اون روایات مختص بود به تکذیب نبی و ائمه و خدا و نسبت دروغ کذب بر اونها و نسبت دروغ به اونها، یا مقام بیان یک امور دیگر و خصوصیات دیگری بود که از اون روایات، این روایت بود که دیروز خوندیم، روایت خبر محمد ابن مسلم یا موثقه ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب. خب این روایت دلالت نمی کند بر حرمت کذب، برای اینکه اقفال، کلید اقفال شرابه و دروغ بدتر از شرابه. بدتر از شرابه، نه بدتر از شرابه از حیث عذاب، از حیث حد. یا مثلا جعل تلک المفاتی از شراب و الکذب و شر من الشراب، یعنی شراب بده، این بدتر از اونه. این بدتری و اشریت معلوم نیست در عقوبت باشد، بلکه لعله در همون مفتاحیت باشه که در روایت ذکر شده. کسی که مشروب الکلی میخورد دیگه دهانش چاک ندارد، لجام ندارد، دست و پاش لجام نداره، عربده میزند، ولو شاشه اولاغ بشده باشن به جای آب جو، او خودش رو میزنه به مستی که بگه خلاصه از کلاسش پایین نیاد، بگه آره ما مست شدیم. خب این دیگه کنترلی ندارد. پس شراب کلید بدی هاست، اذیت میکنه، بد حرف میزنه، تهمت میزنه، فوش میدهد. دروغ بدتر از اونه، برای اینکه هر کار خلافی رو میکنه و بعد با دروغ روی او چه میگذاره؟ روپوش میگذارد. لعل این شریه، اشریت و افعال التفضیل در کذب از حیث مفتاحیت، و مفتاح بودن هم دلیل بر حرمت نی، برای اینکه شما میبینید شبهات، ارتکاب شبهات طریق ارتکاب حرام است. ان لكل ملك حما و حما الله محارمه. پس بپرهیزید از شبهات، برای اینکه اگه کسی رفت تو شبهات یو او شکو ان یقع فلچی فل محرمات، در این حال شما میگید شبهات ارتکابش حرام نیست. صرف مفتاح بودن و طریق بودن دلالت بر حرمت ندارد عرفن، لا بالمطابقه کما هو واضح و لا بالتزمن کما هو واضح و لا بالالتزام کما یذر از مراجعه به عرف. و از این که ما میبینیم شبهات با اینکه طریقن کلیدن برای ارتکاب محرمات در این حال حرام نیستن. ما دیروز یه مطلبی رو عرض کردیم که البته اشتباه ما سبب شد که آقایون مطالعه کنن، اشکال کنن، بحث کنن، گفت که شر یکی خیر یکی دیگه، این که بنده اشتباه کنم یا بی سواد باشم تا آقایون مطالعه کنند و آقایون زحمت بکشن. ما دیروز عرض کردیم حمل شراب در اینجا بر خمر این بعیده، برای اینکه شراب به معنای خمر یه لغت فارسیه. آقایون هم دیروز میفرمودن، بعضیاشون هم امروز روایاتشو پیدا کردن، توجیهشون این بود که میفرمودن لعل شراب اطلاق شده به معنای خودش، لکن با قرینه معلوم شده که این شراب یعنی مسکر از باب تعدد دال و مدلول. مثل اینکه شما گاهی انسان را اطلاق می کنید بر انسان جاهل از باب تعدد دال و مدلول، در اینجا هم بگیم شراب از باب تعدد دال و مدلول استعمال شده در مطلق مسکر. پس شراب در معنای خودش قرینه آمده بهش قید زده، به عبارت اخرى دلیل بر تقیید داریم، قرینه روایت و صدر و ذیل روایت دلیل بر تقییدشه. پس شراب در مطلق مسکر استعمال شده به قرینه صدر و ذیل روایت و از باب تعدد دال و مدلول، تقیید مطلق، نه اینکه شراب مستقیما در خمر استعمال شده باشه تا شما بگید این یک معنای فارسیه. و در روایات هم آیون پیدا کردن، حضرت آقای مرتضوی، آقای موسوی روایات زیادی پیدا کردن که به همین عنوان استعمال شده، یعنی شراب استعمال شده در مطلق مسکر منتها با تعدد دال و مدلول، شراب در همون نوشیدنیش استعمال شده، قرینه آمده گفته این نوشیدنی نوشیدنی مسکر، مثل شراب طهورا که شراب در نوشیدنی استعمال شده مشروب، اما طهور در طهارت، یعنی میشه مشروب طهور. بنابراین فقه الحدیث روایت هم مانعی نداره، لکن باز خلاصه دلالتش تمام نیست این روایت. بقیه روایاتم که عرض کردیم چیه؟ ای گفتی تا روایت چندم رسیدیم؟ ده. حالا دوباره تکرارشو بخونم برای اینکه توجه داشته باشید، گاهی بعضی روایات اگر بر مذمت از بعض صنفها یا از بعض کارها دارد اونا را با دقت نگاه کنید، زود ازش رد نشید. مثلا این روایت دارد، روایت دهم، بله، مرفوعه احمد بن محمد بن عیسی قال ذکر الحائك لابی عبد الله علیه السلام انه ملعون. مرسله احمد ان بعض اصحابه که رفعه، آقای اکبری تعبیر به مرفوعه هم که من دیروز داشتم اشتباهه، مرسله احمد ابن محمد ابن عیسی ان بعض اصحابه رفعه، رفع مال بعض اصحاب نه مال خود احمد ابن محمد ابن عیسی. قال ذکر الهائك لابی عبد الله انه ملعون، گفته شد که هائك ملعونه، یعنی نقل میشه که این ملعونه. فقال انما ذاک الذی یهوک الکذب علی الله و علی رسوله. بالله بافنده چه تقصیری داره که ملعون باشد؟ با کد یمین و عرق جبین نون پیدا میکنه، تازه چی است؟ ملعونه. لباس برای شما آقایون درست میکنه، تازه چیه؟ ملعونه. این حضرت فرمود نه، این هائک اونهایی که در دروغه. خب اینم کذب مربوط به کذب علی الله. 11 خبر اسبغ ابن نباته قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. عدم دلالت این بر اصل حرمت واضحه، چون این مرحله کامله ایمان را میخواد بگد، طعم ایمان را نمیچشد، یعنی به مرحله کامله ایمان نمیرسد مگر اینکه دروغ را جد و عزلش را چه کنه؟ ترک کنه. شما یه وقت میگید فلانی ملاست اهل تحقیقه، یه وقت میگید فلانی مزه تحقیق را میچشد و چشیده است. چشیدن مزه تحقیق و لذت بردن از تحقیق، این بالاتر از اصل علم و اصل تحقیقه. لا یجد عبد طعم الایمان ناظر به کمال ایمان است، حتی به اصل ایمان هم ناظر نی، طعم ایمان را نمییابد، به مرحله عالیه ایمان نمیرسد شخص مگر دروغ را، شوخی و جدی او را چه کند؟ شوخی و جدی او را ترک کند. طعم چطور مرتبه این؟ غذا در جهات مادی آقای بزرگوار، این در جهت معنوی مزه ایمان را نمیچشد، نه اصل ایمان. اصل ایمانه که دارد، مزهشو نمیچشد. توجه بفرمایید، همون جوری که مجلسی اول هم فرموده در مراعات العقود، گفت در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی نزد ما. باشه، میگم مزهش رو نمیچشد، این مرحله عالیه است. چی به قدر خودش میچشه؟ این خیال میکنه که حضرت یوسفه که اون زنه چی داشت ورداشت بره بخرد، نمیچشد، معلومه. وسوسه نکنید، توجه کنید. خب این که مربوطه به کمال ایمانه، اصلا دلالت بر حرمت نمی کند، فضلا از این که کذب خاصی را حرام کند. باز روایت عبدالرحمن ابن حجاج 12 این باب، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء قال لا من ما من احد الا یکون ذلک من دروغ، که افراد معمولا دروغ میگن، ولکن المتبوع علی الکذب، کذاب اونیه که عادت کرده دیگه، دروغگویی جزءه فطرتش شده، جزء جبلش شده، اصلا تا دروغ باشه راست کی نمیگه. خب اینم که مربوطه به بیان کذابه. باز روایت دیگر مرسله ظریف، امن ذکر عن ابی عبدالله علیه السلام قال عیسی قال قال عیسی بن مریم من کسر کذبه ذهب باه. این کجاش دلالت بر حرمت میکنه؟ این یه امر طبیعی رو میگه، دروغ زیاد میگه ارزشش میره، برای اینکه کم کم مردم میفهمن این دروغ میگه و دیگه حرفاش از ارزشی میفته، شخصیتش بین مردم از بین میره. این چه دلالت بر حرمت؟ این امر طبیعی رو دارد میگه، امر طبیعی دنیایی. باز روایت بعدی، ها کجا خواسته از قضا گناهان ارزش میاره؟ اگه شما پول حروم زیاد داشته باشید خیلی ارزش پیدا میکنی، اگر قدرت نادرست داشته باشی ارزش پیدا میکنی. قدرت درست مثل قدرت امیرالمومنین نمیتونه دوام بیاره، اما قدرت معاویه دوام میاره. توجه بفرمایید، گوش بدید آقای بزرگ، حرفا چیه میزنید شما امروز؟ قال امروز یعنی این زمان و این دوره ها، قال قال امیرالمومنین علیه السلام ینبغی، مرسله مرفوعه محمد بن سالم 14 این باب، ینبغی للرجل المسلم ان یجتنب مواخات الكذاب، آدم دروغ پرداز رفیق نشو، فانه یکذب حتی یجیء بالصدق فلا یصدق، او دروغ میگه تا وقتی هم که راست میگه شما تصدیقشی نمی کنی، نتیجتا از راستاشم نمیتونی چیکار کنی، نمیتونی استفاده ببری، یه تفسیر دیگری مراعات العقول کرده که مراجعه کن. اینم که باز ربطی به حرمت ندارد، مسئله مواخاته. روایت 15 عبید ابن زراره، خبر عبید ابن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انما اعان الله به علی الكذابین النسیان. و اینم که چه ربطی به حرمت داره؟ خدا بر آدمای دروغ فرداز فراموشی رو چیکار کرده؟ فراموشی رو مسلط که مسلط کرده باشه، بل آدم دروغ فرداز یادش میره یه حرفی دیروز زده، دوباره امروز چی؟ دوباره امروز نمیتونه بگه. این مرحوم آقا رضا قدس سره در این کذبش دارد، بخونید اونجا رو، خیلی مفیده. میگه یه آقای رفت بالا منبر گفت که من با اجنه ارتباط دارم و اونایی که مریدای من هستن، بنا کرد اسماشون رو شمردن، جه جه ته ته که که چی 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 شمرد، یه ده بیست همجور الفاظ قلمبه سلمبه. یه زرنگی اون با منبر نشسته گفت آقا دوباره بفرمایید که من بنویسم، چون من میخوام یادداشت کنم. این دید نمیتونه دوباره بگه، چون اون ترتیب و اون اسامی دوباره یادش رفته. گوش بده حالا تا برسیم به اونجا. اوه ما خیلی فاصله داریم با ابراهیم علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام. اینقدر بدون که ما اینقدر فاصله داریم با حضرت ابراهیم که در تمام انبیا وقتی اسمشونی میبریم باید بگیم علی نبینا و آله و علیه السلام. درباره حضرت ابراهیم باید بگیم علیه و علی نبینا و آله السلام. اینو اینقدر بدون تا برسیم به میرسیم. حالا کجاست ابراهیم؟ کجاست؟ کجاست ابراهیم؟ کجاست آزاربی؟ حدیث کجاست؟ تو بحاره؟ کجاست قرآن؟ کجای قرآن؟ کجای قرآن؟ باشون قرآن اول بیار بعد کجای قرآن؟ میدونم. خب بخون، بیار انعام رو بخون. این که از حفظ داری میخونی، این که دلیل نی، این که از حفظ داری میخونی، جعل میکنی شاید. روایت آقایون میگن این روایت، شما اشتباه کردید به قرآن. توجه کنی، توجه بفرمایید، توجه کنی. میگم اینا کجاش قرآنه؟ شما داری میخونی، شما داری میخونی دیگه. مالکم تکعکعتم علیه کتکعکوکم علی ذی جنت نفرنگر وعنی. این شد قرآن دیگه، شما کجا میگی اون قرآن نیست؟ توجه کنید. خب اصرار میکنن تا من اینجوری هوشون کنم. توجه بفرمایید. روایت بعدی روایت مرسله ابی یحیای واسطیه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال الکلام و سلاسه. توجه بفرمایید. صدقون و کذبون و اصلاحون بین الناس. صدق است و دروغ است و اصلاح. قیل لجعلت فداک مل اصلاح بین الناس. قال تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبص نفسه. یه حرفی را یکی میزنه به رفیقش میرسه بدش میاد. فتلقاه و فتقول سمعت من فلان قال فی کم من الخیر کذا و کذا. بعد میری میگی نه فلانی اصلا از تو تعریف میکرد، خلاف ما سمعته من، خلاف اونی که تو شنیدی، برای خبر آوردن که او از تو بدگویی کرده، ولی نه تو اصلا او از تو تعریف میکرد. خدا رحمت کنه گذشتگان و مرحوم والد من وقتی نصیحت میکرد بالا منبر میگفت اینایی که میان فتنه میکنن، این چیزهای دیگران نقل میکنن، اینا خودشون میخوان بگن. بهش بگی تو خودت میخوای بگی، ولی خودت نمیخواستی بگی، چی کار داشتی برای من نقل کنی؟ اگر بدی را از کسی نقل میکنه، این خودش میخواد بگه، یا جرأت نمیکنه بگه، یا دروغ جعل کرده داره میگه، ولی چی کار؟ حالا گفت که گفت، یه کسی گفت که گفت، حالا چه مانعی داره حالا پشت سر آدمی کسی بد گفته باشه؟ باز روایت بعد، پس اینم اقسام کلامه، ربطی به حرمت نداره چه برسه به حرمت قسم خاص. روایت حسن صیقل 17 قال قلت ابی عبدالله علیه السلام انا قد روینا عن ابی جعفر فی قول یوسف علیه السلام. ببین اونجوری با اون حرف میزنی که اون وقت روایتی که توی کتاب چی آمده؟ تو کتاب چی؟ نه توی بهار که نه، تو کتاب ننخان شلپز آمده، اون وقت میگیری یا همینجوری میخونی به عنوان قرآن؟ قرآن رو باید رو قرآن بخونی. توجه کن، جای گوش بده. فی قول یوسف ایتو الیر انکم لسارقون، شما ها بهش بگید که با تون حرف میزنه انکم لسارق لسارقون من الاستماع، ایتو الیر انکم لسارقون، فقال والله ما سرقو و ما کذبه، و قال ابراهیم بل فعله کبیر و ما آزاف اسألو هم انکانو ینتقون، فقال والله ما فعلو و ما کذبه، اونم دروغ نگفته، اونام این کارو نکردن ولی اونم دروغ نگفته. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام ما عندكم فیها یا سیغل، قال فقلت ما عندنا فیها الا تسلیم، ما چیزی نمیدونیم تسلیم. قال فقال ان الله احب اثنین و ابغض اثنین، احب الخطر فی ما بین الصفین و احب الكذب فی الاسلام، تا آخر روایت، که این هم داستان رو داره نقل می کند که اونا مرتکب کذب نشده اند. شرحش اگه می خواهید تو مرآت العقول مراجعه کن. روایت عیسای حسن 18 این باب، سمعت ابا عبدالله علیه السلام احب الكذب فی الاسلام و ابغض الخطر فی الترقات، جنگ ها، و ابغض الکذب فی غیر الاصلاح، کذب در غیر اصلاح یعنی چه؟ یعنی جایی که فساد داشته باشه، نه غیر اصلاح یعنی بی ضرر. خوب شد فرمودید کذب در غیر اصلاح یعنی جایی که ضرر داشته باشه، اصلاح و نفع دارش خوبه، ضرر دارش بده. نمیخواد بگه بی نفعش، نه نفع نه ضرر، هم ابغضه، ابغض خدا از اونی که نه نفع داره نه ضرر، از اونی که ضرر داره نفع داره خوشش میاد. فهم عرفیش چیه؟ از اونی که نفع داره خوشش میاد، اونی که نفع نداره بدش میاد. یعنی چی؟ یعنی اون که ضرر داره، ولی نمیشه که از اونی که نفع داره خوشش بیاد، از ضرردار و از بیتفاوتم هر دو چی؟ خوشش بیاد. نمیشه که هم ضرردار و هم بیتفاوت مثل هم باشن. توجه کنید روایت بعدی، عیسی ابن حسان، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما، هر دروغی را یه روز صاحبش ازش میپرسن دیگه، حالا یا تو دنیا یا تو غیب یا تو آخرت، کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما الا فی ثلاثه، اون وقت موارد رو شمرد، رجل قائد فی حربه فهو موضوع عن، او رجل اصلح بین اثنین یلقا هذا بغیر ما یلقا به هذا یرید و بذلک الاسلام بینهما، او رجل وعد اهله شیئا و هو لا یرید ان یتم لهم، بزن و بچهش وعده میداد که نمیخواد اون وعده را عمل بکند، البته در راه جلب محبت و مودت. خب اینجا هم درست عامه کل کذب مسئول عن صاحبه، ولی این عام هم ظاهر است در کذبهای ضرردار، و الا یه چیزی که نه ضرر داره نه نه، مگه مردم نون بیکار دارن که بیان بپرسن؟ یا فرشته ها بیکارن که بیان بپرسن؟ هر دروغی مورد سوال قرار میگیره، میپرسن ازش، سوالو جوابت میکنن، سینجینت میکنن. خب معلومه چه دروغی آدم رو سینجین میکنن، اون دروغی که دارای مفسده و چیه؟ و ضرره. و الا اون دروغی که بود و نبودش مثل همه، برای اون دروغ هم آدم سینجین میکنن. گوش بدید، بذم من عرضم تمام بشه. مسئول بودن، هر دروغی یه روزی آدم باید پاسخ گوش باشد، عرف میفهمد به قرینه مسئول که مراد از این کل کذب فیه ضرر و مفسده، نه دروغی که هیچ جا آب به آب تکون نمیخورد. حالا یه روزی کی میاد منو سوال میکنه؟ مردم اصلا ربطی نداشته به مردم، ضرر و نفعی نداشته، خدا و پیغمبر میاد، خب ضرر و نفعی نداشته، خدا و پیغمبر بیکارن اگه بیان، اگه مردم بیکارن آب تو هاون کنن بکوبن. کل کذب مسئولون یه روز ازت سوال و جواب میکنن، یعنی دروغی که ضرر داشته باشه یا چی؟ یا مفسده، ضرر دینی، ضرر دنیایی، مفسده دینی، مفسده دنیا. بفرمایید. نه، ظاهر مسئول اینه که نه، سوال مثل سوالای امروز نیست که گاهی سوال میکنن طرف قانع میشه و گاهی نمیشه. این مسئول یعنی خلاصه بعدش دنباله دارد. نه نه نه، اینو نمیگن. ببینید آقای بزرگوار، در مباهات اینو نمیگن که سوال لیوس الله، اجازه بفهمید، لیسالن، توجه کنید، لیسالن یوم ازن عن النعیم، لتسالن یوم ازن عن النعیم. این نعمت در روایات به معنای نعمت علاقه به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین آمده. امام صادق صلوات الله و سلام علیه نشسته بود، یه دم مهمون داشت، خرماهای خوبی بود، حضرت میخورد، مهموناش میخورد، یه کسی هم اومد، حضرت به او هم تعارف کرد. این دیگه اونجا حالا دیگه کاسی گرمتر از آش شده و مأموم مقدمه بر امام و دیگه اون مقدسی و خر مقدسیش معذرت میخوام گل کرد. تا امام بهش داد فرمود این خرماها رو من بخورم، اینا خیلی خرماهای خوبیه، من چجور فردای قیامت جواب این خرما. اینو میگیم خر مقدسی دیگه، اینو میگیم جنایت، اینو میگیم ضربه زدن به دین. خب بابا تو دین تو از امام صادق صلوات الله و سلام علیه گرفتی، امام صادق معصومه، تو خونش هستی، دیگران دارن میخورن، تو حالا خیلی دیندارتر از اونا شدی؟ ظاهر روایات صوم یا ضعیفه. حضرت فرمودن که این نعیمی که سوال میشود یعنی نعمت ولایت ما، ولی نمیشه. بعد استدلال فرمودن خدا نعمت رو داده حلال کرده، بازی از اون سوال کنه؟ خب باید نمیدادی یا باید حلال نمیکردی؟ نه، حلال رو نمیتونیم بگیم. این مسئول به قرینه مسئول ظاهر است در کذب مضر و مفسده دار، ولی کذبی که نه مصلحت داره نه مفسده، جایی برای سوال ندارد. بذاری رد بشیم. ها اون ممارست خوبه، حالا میام میخونم، اجازه بفرم، چش میرسم، اجازه بفرم. روایت دیگه معاویت ابن عمار صحیح است ظاهرن، انا ابی عبدالله علیه السلام قال المصلح لیس بکذاب. خوب باش، المصلح لیس بکذاب، این دلیل بر حرمت کذب به خصوصه هم نیست، فضلا از ولی اشعاری دارد که دروغ پرداز مثلا مرتکب حرام میشد. المصلح لیس بکذاب، بذار بخونیم. آره کل کذبه. شما اگر اینجور میگی که در تمام زیلش گفته، قرینه آورده. آقای بزرگوار چرا یادت نی؟ اجازه بفرمایید. کل و کذبن، عموم، من که نمیگم عموم نی، تأیید عموم، اما ادوات عموم کارشون چیه؟ ها؟ توسعه در موضوع. این حرف از کجا در آوردی؟ چی؟ نه اینا حرفا نیست، کار ادوات عموم تکثیر تالیشونه، تالیشونه هر مقدار دایره داشته باشه اونو چکارش میکنه؟ تکثیر. اکرم کل عالمن، کل حقیقته یا مجاز؟ حقیقته. اکرم کل عالمن متقی، حقیقته یا مجاز؟ حقیقت. اکرم کل عالمن که فرض کنید الان نشسته و شما صحبت میکنه آینه کشم دستشه، حقیقت یا مجاز؟ بازم حقیقت است. کار کل تکثیر تالیه. بحث من این است که تالی به قرینه مسئولیت کذب مضر و کذب مفسده داره. صناعت میگی یا عرف؟ صناعت میگم اون قرینه است، میگم مسئولون قرینه یا عرفیه است که اون کذب پشت کل یعنی کذب ضرردار و کذب مفسده دار، و الا کذبی که ضرر نداره و نفع نداره مسئولیت یعنی چی؟ خب اول کلامه میگم عرف نمیفهمد وقتی مسئول قرینه است. کی مسئولون در دنیا، در قبر یا قیامت؟ وقتی کذبی ضرر ندارد کلمه مسئول قرینه است که اون کذب در کل و کذب یعنی کذبی که فیه چی؟ ضررون او مفسده. توجه بفرمایید. بعد روایت بعدی، بذاری برسم به حرف علامه مجلسی. روایت بعدی، روایت عبدالعلا مولا آل سام قال حدثنی ابو عبدالله علیه السلام به حدیثن فقلت لو جعلت فداك الیس زعمت لی الساعه. شما الان به من نگفتین این حرف را کذا و کذا؟ فقال الله، حضرت فرمود نه. فعظم ذلک علیه، او فرموده بود من برام گران تمام شد. فقلت بلا والله زعمت، قسم به خدا شما فرمودید. فقال الله والله ما زعمتو، من نگفتم. قال فعز و مزالک دی، حالا قسمه میخوره حضرت. فقلت جعلت فداک، بلا والله قد قلته. تا حالا ماده زعما میفرمود، عرض میکرد که از شک و تردید و بطلان در میاد، عبارت عوض کرد، ولو اونم مراد معنای قول بود، اما ازش شبهه شک و بطلان بود. قلت له جعلت فداک، بلا والله قد قلته. قال نعم، بله من گفتم. اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذبون. این روایت را مرحوم علامه مجلسی در مراعات العقول میگه اصلا ربطی به این روایات نداره، اصلا مال حرمت الکذب نیست، یه قصه تاریخی داره میگه، منتها به ادنا مناسبتی علامه محدث کلینی او رو چکارش کرده، نقلش کرد. روایت بعدی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه ازش نقل شده، فرمود ایاکم والکذب، از دروغ فاصله بگیرید. فان کل راجن طالب و کل خائفن هارب. یعنی چی؟ یعنی از دروغ به امیدواری و خوف فاصله بگیرید. هم ذیل شاهد هم روایات دیگر. دروغی نگید ما از خدا امیدواریم، دروغی نگید که ما از خدا میترسیم. امیدوار اثر دارد امیدواریش، ترسو ترسش چه دارد اثر دارد. این کذب، کذبه در خوف من الله، ادعای خوف من الله و رجاء من الله است، به قرینه ذیل و به قرینه روایات دیگری که همین مضمون ظاهرا از امیرالمومنین صلوات الله سلام نقل شده، اینم که ربطی نداره. باز روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا کذب علی مصلحین ثم تلا ایتو العیر انکم لسارقون ثم قال والله ما سرقوا و ما کذبه ثم تلا بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون ثم قال والله ما فعلوه و ما کذبه. او دروغ نگفته و اونا هم این کار رو نکردن، منتها هدفش اصلاح چون بوده دروغ حساب نمیشه. من اینجا یه نکته ای رو داره مرحوم مجلسی اول در این مرآت العقول، بد نیست براتون بخونم، برای اینکه بیابیم در حرکاتمون و افعالمون از حیث دروغ اینجور نباشد که هر چی رو بخوایم بگیم و توجیه کنیم دروغمون را براش توجیه نسازیم، مخصوصا توجیه دینی. حالا زمان علامه مجلسی رو من میگم، حالا که دیگه هیچی. در اونجا مرحوم علامه مجلسی اینجوری دارد، علامه مجلسی میفرماد دروغ مباحشم باید آدم ازش اجتناب کنه، برای اینکه کمه کمه هی وسوسه میشه و میشه دروغای حلال رو هی اجتهاد میکنه و هی دروغای حلال رو چکارش میکنه، اضافهش میکنه و زیادش میکنه. و یتطرق الیه غرور کثیر فانه قد یکون الباعث له حظه و غرضه الذی هو مستغنا عنه و انما یتعلق ظاهرا بالاصلاح، به عنوان اصلاح میاد دروغ میگه. فلهذا یکتب، برای همین جهت می نویسد و کل من اتا بکذبهی فقد وقع فی خطر الاجتهاد لیعلم ان المقصود الذی کذب له هل هو اهم فی الشرع من الصدق اولا. هر کی میخواد دروغ بگه باید رعایت باب تزاحم رو چی بنماید، که اونی که غرضشه اهم از مفسده دروغه یا نه اهم نی. و ذالک غامض جدا، ترجیح احد المتزاحمین بسیار مشکله. فالحزم فی ترکه، باید تصمیم بگیرد که ترک کنه دروغ را الا ان یسیر واجبا به حیث لا یجوز و ترکو، مگر اونجایی که دیگه یقینا جایزه. کما یؤدی الی سفک دم او ارتکاب معصیت، اگر بخواد دروغ نگه خونی ریخته میشه یا گناهی انجام میگیره. کیفکان او ارتکاب معصیت کیفکان و قد زن زانون، غرضم اینجاست، و قد زن زانون انه یجوز وضع الاخبار فی فضائل الاعمال. هی بگیم فلان چی چقدر ثواب داره، چقدر اهمیت داره. و فی تشدید فی المعاصی، آقا اگر ریشش رو بتراشد روایت دارد از هزار زنای با مادر، کشتن 100,000 پیغمبر مرسل و نمیدونم تو خانه خدا لواط کردن بالاتره. تشدید میکنه معاصی را برای اینکه مردم گناه نکنه. و زعم او ان زانون اینجوری هن و زعم او ان القصد منه صحیح، خیال میکنه که قصدش هم صحیحه. و هو خطا اون محض. از قال صلی الله علیه و آله من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار و هذا لا یترک الا بضرورتن و لا ضرورت ها هنا از فی صدق مندوعتون علی الکذب. اینقدر راه ها هست که از اعمال رو خوبیاشو بگه و از گناهان جلوگیری کنه که احتیاج نداره دیگه از خودش در بیاره. ففی ما ورد من الآیات و الاخبار کفایتون عن غیرها، اونا کفایت میکنه از غیر خودشون. و قول، حالا میگه قائل اینه، میگه خلاصه منبر نمیگیره، مطلب خلاصه حال پیدا نمیکنن این مستمعا. و قول القائل ان ذلك قد تکرر على الاسماء، اینا رو که مردم چند بار شنیدن من میخوام یه مطلب تازه بگم. و سقط وقعها، دیگه اینا از ارزش افتاده. و ما هو و ما هو جدید و ما هو جدید على الاسماء فوقعه اعظم. خلاصه یه مطلب تازه بگم حسابی مجلس گرم کنم، این تأثیرش بیشتره. فهازا هوسون از لیس گو به انک ملیون ایران فهازا هوسون، البته کتاب شما بهتر کتاب من ها. فهازا هوسون از لیس آزا من الاقوام التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلی الله علیه و آله و علی الله تعالی و یؤدی فتح بابه الى امور تشوش الشر ها تشوش الشریعه فلا یقاوم خیر هازا به شرهی اصلا فالکذب علی الله علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء. ثم قال قد نقل عن السلف قضیه را. به هر حال این جهت را علامه مجلسی توجه می فرماد که دروغ بستن به دین از معاصی کبیره است. نشه ما به یک سلسله اغراض دروغ ببندیم، چه به خدا، چه به پیغمبر، چه به بزرگان، چه در فضائل اهل بیت، چه در بدی دیگران. حالا برای دیگران باشه یه مش حدیث جعل کنه، اون یکی هم بگه آقا مگه میشد اون اینجوری باشد، کی مگه میشد، اون یکی هم جواب اونجوری بده. اینها را باید ازش فاصله گرفت. و متاسفانه و صد متاسفانه بعد از مرحوم فاضل نوری و فصل الخطابش با همت مثل امام سلام الله علیه و آقای بروجردی و مرحوم عاشق عبدالکریم و دیگران از بزرگان، این باب حتی روایات غیر صحیح و معتبرم بابش صد شد. چون امام میفرماد فاضل نوری هر چی روایت ضعیف بوده جمع کرده، یه مقدارشو آورده تو فصل الخطاب فی تعریف الکتاب و اون صدمه به اسلام رسیده است که خیلی زیاده. در زمان مرحوم شیخ و آقای بروجردی خیلی دقیق بود و بعدش امام جمع شد این حرفا، در حوزه نجف هم تقریبا جمع شد. متاسفانه امروز دیگه اصلا شده یه سنت و شیوه، تو کتابش دروغ، تو حرف زدنش دروغ، تو شعرگو همش دروغ. من یه کتابی رو دیدم، حالا خصوصیاتش نمیخوام بگم چون فایده ای ندارد، اصل اجمالش میگم. میگفت فلان آقا، امام رو میگفت، میگفت امام سلام الله علیه او همیشه فلان جا همیشه میرفت، حالا من باز خصوصیاتش رو نمیگم چون درست نیست، همیشه میرفت. با اینکه خب ما که در کنار امام بودیم، ما غیر از یک بار ندیدیم امام اونجا رفته باشد. او میگفت نه، هم نوشته تو کتابش، الان تو کتاب موجوده، امام مرتب اونجا میرفته و برمیگشت. یا اون یکی میگه اون یکی امام زمان میبینه، اون یکی با پیغمبر چپق میکشد، اون یکی با امام حسین بازی میکند. خلاصه مواظب باشیم هم در نوشتن، هم در گفتن، هم در خوندن، هم در شنیدن از دروغ فاصله بگیریم که دروغهای دینی معصیتش و گناهش از همه چیز زیادتره. یادتون باشد امام به این نکته توجه داشت در اون وصیت‌نامه سیاسی الهیش، پای همه صفحه ها رو امضا فرمودن، فرمودن الان که من هستم بعضیا میگن ما نامه های امامو نوشتیم وای به وقتی که من از دنیا بروم، ولذا این نامه ها را با امضا نوشتم که کسی نتونه دست درش ببرد. و السلام علیکم و رحمت الله.